بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره تغليظ در قسم بود، یا تغليظ به قول و گفتار بود و لفظ بود، یا تغليظ در تغلیظ به زمان بود، یا تغلیظ به مکان. رسیدیم به بحث تغلیظ در مکان، صفحه 231: و فی آخره لا یحلف احد علی یمین آسمه عند منبر هذا. این عبارت جابجاست، درستش اینه که خوندم خدمتتون. عند منبر هذا رو باید میتونید دورش خط بکشید، یک پیکانکی بزنید به بعد از آسمه. ولو علا سواکن اخزره الا تبوع مقعده من النار او وجبت له النار. در روایت دیگری هست که نبی مکرم اسلام گفتن که قسم نمیخوره احدی علا یمین آسمه، اون قسمی که گناه آلود باشه، گناه باشه که همون در واقع به جای کاذبه دارن آسمه، و معلومه که قسم دروغ مد نظر حضرت هست، نزد این منبرم بخواد قسم بخوره. ولو علا سواکن اخزره، ولو بر مسواک سبز، سواکن اخزره، ولو این چیز باشه برای یک چیز خیلی بی‌ارزشی، برای در باره حتی یک مسواک سبز. اون زمان مسواک با چوب بوده، میزدن مسواک میزدن، خود کنار مهرشون قرار میدادن و اینا رو انجام بدن، خب ارزشی نداشتن، یعنی الان هم ارزشی چندانی نداره. اگه بخواد بیاد این کار انجام بده، خب اگه این کار بکنه، الا این که مقعد خودش را از آتش پر کرده یا آتش جهنم براش واجب شده. اینقدر مذمت و ملامت کردن. نشانیشم که اونجا زده سنن بیهقی جلد 10 صفحه 176 درسته که روایت رو عبارتش رو براتون اصلاح کرده. و انه صلی الله علیه و آله ایضا من حلف عند منبری، الانس عند منبری هازا به یمین کاذبه، اصلاحش کنید، به یمین کاذبه، یستحل بها مال امرئ مسلم به غیر حق. فعلیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. بازم نبی مکرم اسلام بیان کردن که کسی که نزد این منبرم قسم بخوره، منتها با قسم دروغ، که یستحل، نه استحل بها، یستحل، که حلال کند با اون قسم دروغ مال انسان مسلمانی را به غیر حق. بخواد اینجا به غیر حق کار انجام بده، پس بر اوست لعنت خدا و ملائکه و مردم اجمعین. این بالمکانش تموم شد. الان میرسیم و به زمان، و به زمانه که یوم الجمعه، ولی عید یوم جمعه غلطه، ولی آیه قرآن هم چی داری؟ ازانو دیل سلاته یوم الجمعه فسعو الى ذکر الله، جمعه درسته، ولی عید و شهر رمضان و غیر هما. ایها غلط، اشتباه، تو شرایع هما داره. هما به چی میخوره؟ یوم الجمعه و عید میخوره دیگه، چون شهر رمضان رو محقق نجفی اضافه کردن، محقق هلی فقط جمعه و عید داشتن، میشه و غیر هما، که ایشون درست هم آوردن محقق هلی، و غیر هما من الاوقات المکرمه المشار الیها به قوله تعالی تحبسونهما من بعد الصلاه المفسر بما بعد صلاة العصر و انه صلی الله علیه و آله. عبارات رو هر جا که میخونم اصلاح بکنید، خیلی متفاوته. سلاستون لا یکلمهم الله عز و جل ولا ینظر الیهم، با زای دستدار، ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. این تکش آیه شریفه است. و رجلون بایع، این تابعه نیست، بایع امامن لدنیا ان اعطاه ما یرید وفاله بهیرم. بازم خط بزنید او فای فاینم خط بزنید، اون ان تنهاست. فا ان اعطاه ما یرید وفاله و الم یعتهی لم یفعله. خانه رو هم خط بزنید و الم یعتهی لم یفعله. یکی دیگه برای دنیا با این بیعت کرد. و رجلن ساومه، اضافه کنید، ساومه رجلن علا سلعتن، بعد الاسر فحلف له بالله لقد اعطا، دای دستدار، لقد اعطا بها کذا و کذا فصدقه الاخر. این است. رسیدیم به تغلیظ به زمان، مثل روز جمعه. حساب کنیم روز جمعه بیاد، روز عید بیاد، ماه رمضان بیاد. بعضی هستن تو ماه رمضان طرف آدم بددهنیه، ولی ماه رمضان دیگه مثلا فحش نمیده، به جای خود همین ماه، خود زمان براش حالت بازدارندگی میاره. حتی داریم آدمای فاسدن به فساد اخلاقی، دهه محرم رو تعطیل میکنه ز خودش درو چیزی، و بماند که بعضی برای هیچ زمانی، هیچ مکانی، هیچ جا. اینکه یکی از اساتید اخلاق میگفتن خدا نکنه انسان که خداوند متعال انسان رو به خودش وا بذاره، وگر نه در مقدسترین مکان بدترین گناه رو ممکنه مرتکب بشه. اگه برام الهی لا تکلنی الی طرفة عین ابدا یا او اقل منها، اینکه از نبی مکرم اسلام داریم که وقتی از خواب بیدار می شدن نخستین سجده و ذکرشون این بوده، با اون عظمت و با اون مراقبتی که شون داشتن، با اون نورانیت. اما در این حال ما که دیگه هیچ طریق بودم. و غیر این دوتا، یعنی غیر از روز جمعه و عید، از اوقاتی که مکرم هستند و محترم و گرامی اینا هستند که اشاره شده به اون اوقات مکرمه، به قول خداوند تعالی تحبسون هم من بعد الصلاة، نگه می دارید اون دو شاهد را بعد از نماز. این شاهد میخوان شهادت بدن، بذارن بعد نماز. شاید اصلا مثلا طرف نماز خوند، قبلش مثلا بدون دیدن خواسته به شهادت بده، یا خواسته مثلا کم و زیاد بکنه به نفع طرف. نماز که میخونن به خدا، مردی صاحبه چه نماز خوندی؟ نماز خوندی برای خدا، به دستور خدا، و دستور خدا هم هست که شهادت کذب ندی تو، شهادت بدی یا دیده باشی پس چیزی ندیدی، رو در واسیگی کردی و فلان اینها، و اومدی داری چیز میکنی. خود همین میتونه تأثیر گذار باشه، که تفسیر شده است به بعد از نماز عصر. این بعد از صلاح تفسیر شده، بعضی تفاسیر آوردن. بنویسی تفسیر کشاف جلد یک صفحه 687، گفته اینجا منظور بعد از نماز عصره، یا همون حافظ و علی الصلوات و الصلاه الوسطا حرف دارن در بارش یه دیگه، میگه منظور نماز عصره، یه جایگاه ویژه‌ای مثلا این نماز عصر داشته باشه. و از پیغمبر هست که سه نفر هستن که خداوند متعال با اینها تکلم نمی‌کنه، حرف نمی‌زنه، و روز قیامت به اینها نگاه نمی‌کنه. و اینها رو تسکیه نمی کنه و برای اونها عذاب علیم و دردناک خواهد بود. سوره بقره آیه 174. بقره 174. خب و مردی که بیعت کند با امام و پیشوایی برای دنیا، اگر به او عطا کند چیزی که اراده می کند وفا می کنه، و اگر چیزی بهش عطا نکنه وفا نکنه. عجب نامردیه. خب یه نامردی دیگه، شما این دنبال کسی را بیافتید برای مادیات، چیزی دار ها مثلا فلان هستیم ندادی که دیگه ها دنبال معاویه میری، ها پول پله داره، درهم و دینار داره، شما چی دارید؟ شما تا درهم یه درهم هم تو تشکیلات شما امیرالمومنین حساب داره، کتاب داره، فلان داره، اون میده شبی حساب داره میده. تو چی بعضی چی میگفتن؟ تو نماز پشتر از تعلیم میکنی و میری غذا رو اونجا میکنی و غذای معاویه خوشمزه است، نماز علی نماز خوبه. این چه مسلمونی است؟ این چه؟ خب شما نگاه کنید اونا حضرات معصومین چقدر مظلوم بودن، با چه آدمای طرف بودن. یکی که مرحوم علامه امینی، خب ما نمیتونیم ادعا کنیم مثل ایشون آقا امیرالمومنین شناختیم، واقعا نمیتونیم ادعا کنیم. این با تمام وجودش آقا امیرالمومنین رو شناخته بود. نمیگیم تمام وحقه ها، نه، تمام وحقه خدا و پیغمبر خداست که از علی شناسه، ولی در بین انسانهای معمولی علما اینا یکی از کسایی که امام شناسیش بسیار قوی بوده همین علامه امینی رضوان الله علیه بود. از طرف آقا امیرالمومنین قول میداده چه اطمینانی، چه رابطه‌ای. جریان معروفی داره در عراق، یکی از وزرای عراق در زمان ایشون، یه فرزند ایشون هم پسری دختری چی داشته مثل که میمرد و فلان، ایشون اصلا اون شفاشون هم چیشو اینا رو از طرف آقا امیرالمومنین قول دادن. برون آقا من از طرف شما یه قول دادم، چه که سفید امضا دادم، آبرو من نره آقا، من آبرو بره هیچی. اینطوری به چه اطمینان رسیده بود، پیشا پیش بول میداد بله آقا امیرو دکن کنم. جریانات مفصل، همون قضیه جریانات مفصلی داره. بعد عرض کنم که بعدشون میگفتن که من دلم میخواد یک کوزه آب بردارم و یک ظرف کیسه نان خشکی بیرم برم تو بیابانها فقط برای مظلومیت علی گریه کنم، اصلا کارم باشه فقط هم. آدم دیمونی؟ من خودم عرض بکنم، من مثلا خب پر اشکال مجمع رذائل و بدیها و زشتیها و فلان اینا، یا من از هر الجمیل و ستر القبیل رجی، از مثلا یه وقت ما توهین کنم چقدر ما برمیخوره، چقدر دلمون میشکنه. خدایا مثلا ما هرچیم هستیم خب سرباز امام زمانیم و فلانیم، برای این لباسمون دارن به ما توهین میکنن، برای این قیافه ای که خدایا تو حداقل ظاهرش اینطور میپسندی، ما سعی میکنیم حداقل ظاهرش اینطور باشیم. عرض کنم که اینقدر وقت حضرت علی با اون عظمت، اون رفتارها، اون سو بعد آقا امیر میگه ببینید من چه مظلومم، میگن علی و معاویه، این اوج مظلومیت. ایشون حضرت علی اونقدر عظمت داشتن، اینا وقت تلف کردن نیست، اینا عبادته، اینا عبادت و خود علم رو هم برکت بهش میده. خدا آقا امیرالمومنین معاویه شعری داره در باره آقا امیرالمومنین، باور کنید من میگم بهتر از این شعر برای آقا امیرالمومنین من ندیدم. یه بچه میگه خیر البریت بعد و احمد و حیدرو و ناس و ارزون و علیون سما، یه نقلی هست و ولیون سما، دوتا نقله. آقا بهتر از این میتونی شما تشبیه کنید؟ دشمن، خونی ترین دشمن معاویه با اون خباست رزالت، اون الفضل ما شهیدت به اعداو دیگه، این دشمنانم بیان چیز بکنم، بهترین خودش قبول داره عبادیزه، اما چی؟ دنیا نمیذاره دیگه، خب به ریاست جاینا نمیذاره. و الا شیطانم اگه مسائل علم و دانستن نوشه که خواهد خیلی معلم تره، اما علم تنها هیچ ارزشی نداره، وزر و واله دایجی هیچ ارزشی نداره، بلکه تکلیف هم سنگین‌ترم میکنه. میگه آه یه چوبت میزنم که عمل نکردی، یه چوب دیگه میزنم که چون عالم بودی و در این حال عمل نکردی، همه معروف دیگه، خدا 70 تا گناه از آدم معمولی میبخشه، ولی در دوارش یکی به زور از یه عالم ببخشه، تکلیف سنگین‌تر. اینه که ببینید آقا امیرالمومنین با این عظمت اینطوری شما می‌بینید، یا مثلا شاعر مسیحی در این برای امیرالمومنین شعر میگه، بهش اشکال میکنه، خودش تو شعرش میگه، میگه اگه به من اشکال کنه که آقا تو رو چه به علی رهبر مسلمان هستی، مسلمونه، تو برای مثلا حضرت عیسی شعر بگی، برای پاپ شعر بگی، برای اون آقا من عاشق فضیلت و چون علی را سرچشمه و منبع فضیلت یافتم، پس برای اون چه ملامت ندارم من، بله تو برای این دوست و دشمن، هر دین، هر آیین، هر کی بخونه شیفته میشه. شما سیف سجادیه رو هر منصفی در عالم بیدین هم باشه، اصلا بودایی، اصلا هندوی، اصلا این چی نمیفرسه، ببینه اصلا عاشقش این چیه، این از یه بشر معمولی بر نمیاد، خیلی عالیه، همش صفا، همش صداقت، همش صمیمیت، همش از کنم خود نبیدن و خدا دیدن. دوی چه کنم؟ اینه ما یکی از آموزهای مهم اهل بیت اینه که خود بینی اصلا و ابدا، اگر هم چیزی میگفتم این باید که ما بشناسیم، ما فلانی، ما فلانی، فلانی، اینا متوجه کرده کنم ولی در قبال پروردگار هیچ ما چی داریم چی نداریم نبود. عرض کنم خدمت شما، بعد میگه و مردی که سا و من، یعنی چانه زد، مردی که چانه بزنه با مردی علا سلعتن، سلعه یعنی کالا، جل الخالق، این عربی چقدر عالیه، ببینید سلعه به معنی کالایه، سلعه چیه؟ زمین تا آسمون معنیش فرق داره، یه حرکته، برای همین سلعه نکنید کالا را، سلعه یعنی شجه، سلعته اگه جای نوشته سلعته یعنی شجه، یعنی شکستگی سر و صورت که پوست باره شود. این تو بحث دیات اینا به درد میخوره دیگه، دیه و اینا، ببینید شکستگی سر و صورت که پوست پاره شود، برای همین شجه تو کتاب دیات اینا استفاده میشه. ببینید یه حرکته، همون کلمه است، این شد سلعه، شد به معنی کالا و بضاعت، سلعه شد به معنی چی؟ شکستگی سر و صورت، اصلا هیچ سنقیت با هم نداره، هیچ تناسب با هم نداره، زمین تا آسمون معناش با هم دیگه فرق داره. خب پس این هست چی؟ علا سلعتن، یعنی بر کالا، چونه میزنن دیگه، سر کالا چونه میزنن، چونه میزنن، این میخواد گرانتر بفروشه، میخواد ارزانتر بخره و فلان اینها. پس قسم بخورد برای، بعد میگه که و رجلن سا، حضرت میگن رجلن سا و ما رجلن علا سلعتن بعد العصر، بعد از عصر، فحلف له بالله، پس قسم بخورد به خدا، لقد اعطا بها کذا و کذا، میگه من دادم اینا برای کالای چونه زدند و بعدم میگه من اینطور دادم فلان کردم، فصدق الاخر، این فصدق الاخر قرینه داره که چی؟ بی حساب من باب رفاقت رو در واسی چیزای دیگه این اومده تصدیق کرده باشه، فصدق و الا ملامت نبود که لا یکلمه الله، که معنی نداشت که، اصلش اینه که سه نفر هستن که خدا به اینا نگاه نمی کنه، یکی این که امامی رو برای دنیا دنبالشه، اگه بهش بده وفا میکنه، نده بهش دنیا وفا نمیکنه، خب این ملامت دیگه، خدا نظر بهش نمیکنه. بعد از کنم دومی چی بود؟ رجلن سا و ما رجلن علا سلعتن، ارز کنم که بعد عبارت بعدی ها یه چیزی نقص اینجا داره، این دومی هست، احتمال زیاد این باشه، آره عبارت نمیم، اینجا سه نفر میخواستیم دیگه و رجلن فلان، مگر یه چیز بگیم، مگر این که بگیم که خب شده موارد زیاد شده، روایت رو میگن ده گروه، بعد تو ذیلش اون عالم دوتاشو میاره، همشو نمیاره، درست شد؟ چند نفر میاره؟ اولی که اون شخصی که نسبت به امام اون برخورد میکنه، دومی نسبت به کسی که معامله میکنه چونه میزنن، دیگری میاد چیکار میکنه؟ یه ادعایی که قسمی که خورده بیاد اونو تصدیق بکنه. مگر اینکه بگیم که خود این ملامت هم اون تصدیق کننده چیز هست، هم قسم خورنده هست که بیجا اومده قسم خورده، درست شد؟ و همون تصدیق کننده بیجا باشه. حالا ما بعضی اینو بررسی میکنم، روایت یکم تشتت داره. حالا این عرض کنم که باید من مجدد بررسی بکنم که آیا اینجا آیا ادامه داره شخص سوم غیر از این هاست، یا شخص سوم همونه که فصدق الاخره که اومده اینجا اون رو تصدیقش کرده. حالا من مجددا بررسی میکنم، ولی خب روایت خیلی به هم ریختگی اینا داشت و کتابای مختلف اینها، منتها همونی که خوندم اون سر جاش، اون درسته، اون چیزی که خوندم درست بود، اما که این واقعا رجلن ساوم رجلن علا سلعتن تا آخر، آیا این کلنی همون نفر دومه یا هم نفر دومه هم سومه؟ این باید بررسی بشه، بعدم بررسی میکنم، حالا فعلا بگذاریم. ولی خب دنبال اینم دیگه که بحث چی بود؟ بحث زمان بود. اینجا تعبیری چی داشت؟ بعد العصر داشت. اینجا رجلن ساوم رجلن علا سلعتن، بعد داره حلف بعد العصر. این حلفه رو به شما نگفتم؟ نگفتم حلفه. بعد از کنه رجلن ساوم رجلن علا سلعتن فحلف بعد العصر فحلف له بالله. این بعد الاثر جاش بود دیگه، اون حلفه قبلش که نگفتم به شما اون خط میخوره. بعد اینجا چی موضوعیت داره؟ قسم بعد از عصره. متوجه جمع کنم؟ اون الان مهم نیست که حالا گروه سومی کی و فلان اینا، درسته اونو من بررسی میکنم، اما اینجا مد نظرشون اینی که داره اولی که زمان مهم نبود، که اون رجلان بایع امامن اونجا زمان نداشت. تنها چیزی که اینجا زمان مد نظر هست، شاید مثال مونه از اون بعد العصر، که بعد از عصر بیاد قسم بخوره، چونه بزنن درباره کالایی، بعد از عصر بیاد قسم بخوره که من این را دادم. معلومه دیگه، بلا قسم راست بخوره که ما چیز نداره که اینجا. نه ببین، خب بله دیگه، اینجا که قسم راست باشه که لایکم لمحلا ولا ینظر لهم، که معنا نداره که. پس اینجا قرینه وجود داره برای چی؟ که اینجا منظور قسم عاصمه و کاذبه است. و ایلا قسم راست بخوره برای چی؟ لایک الله مولا ولا ينظر. بس اینجا قرینه لفظیه وجود داره، برای اینکه اینجا مد نظر چیز قسم دروغه. دیگه بالاش بنویسید قسم دروغ، ایلا قسم راست که چنین معنایی نداره این داشته باشه. بعد خواستم بگن که اینجا خود زمان هم تقلیز به زمان موضوعیت داره در روایات. اونجا که بعد من بعد صلات بود که گفتن بعد صلات العصر، اینجا سری کلام حضرت هست که بعد العصر، این قسم خوردن بعد از عصر باشه. این از این. و یغلظ علی الکافر بالاماکن التی یعتقد شرفها والازمان التی یرا حرمتها کالبیع والکنائس لما تسمعه من خبر الحسین ابن علوان المؤید بالاعتبار المشتمل على بيوت النار التي رب محتمل عدم التغليز فيها لعدم حرمتها عند الله بخلاف البيع والكنائس ولكن فيها ان العبره ارتداء الحالف بما يعتقده معظما. نعم ربما قيل انهم انما يعظمون النار لا بيوتها الا ان الظاهر خلافه ولعل من ذلك بيوت الاصنام للوثنی لكن قيل انهم لم يعتبروها. و تغلیظ می شود بر کافر به اماکنی که اعتقاد دارد شرافت اون اماکن را، و چی؟ و زمانهایی که قائل به حرمت و احترام اون زمان هاست. درست شد؟ مثل بیعه، جمع بیعه هست که معبد نصاراست، کنائس هم جمع کنیسه است که معبد یهوده، اونا برای اون احترام قائلن. خب اینجا طبق اون بیام تغلیظ در یمین داشته باشیم. برای چی اینو شما میگید؟ دلیل شما چیه؟ سند و مدرکی دارید برای این چیزی که میشنویم اون رو؟ از خبر حسین ابن علوان که بنویسید. بله؟
علوان.
علوان. علوانه؟ نه علوانه، من اینه دیدم علوان نیست، حسین ابن علوانه. حالا بازم میشه دید، ولی تو اونجایی که من یادم هست و تو صفحه بعدم نوشتم علوان، حسین ابن علوانه. بعد تو صفحه بعد این اومده به تفصیل، خود روایت اومده که بعدن چون میخونیم دیگه اونو نمیخونم براتون، اونجا بحث میکنیم. این خبر حسین ابن علوانی که تایید شده است به عبرت گرفتن، این که اعتبار به عبرت گرفتن، این که مشتمل است بر بیوت نار، بنویسید برای مجوسی. بیوت نار اینه آتشکده ها، بالاش هم مثل برای مجوسی. کی به دردش میخوره؟ چه کسی میتونه راده و مانعش باشه؟ باید مجوسی دیگه، برای مجوسی که برای آتشکده ارزش قائل نیست. بر آتشکده هایی که چه بسا احتمال داده شده عدم تغلیظ در اون بیوت نار، یه احتمال اینه که این نه فایده نداره. چرا؟ چون برای عدم حرمت این بیوت نار عند الله، چون نزد خدا هیچ ارزش اعتباری نداره، ما هم بگیم چنین تقلید شما حق ندارید بدید. چه معنا داره؟ بیدر پیکرش بکنید، حداقل اون بیعه کنیسه فلان اونا از قبل که درست بوده، که ریشه درست حسابی داره. ما یهودیای بهشتی داریم، مسیحیای بهشتی داریم، در زمان خود اون حضرات انبیا در زمان خودشون مؤمنان بهشون عمل کردن بهشتی دیگه. اونایی که بعدا اومدن تحریف کردند و فلان کردند و برخلاف عمل شد، اونا مشکل دارن.
قسم بخورن.
آره، تقلیز بشه دیگه، تقلیز بشه. یعنی شما اونجا که دارید میان مثلا میگید که قسم به خدا میخورم، متوجه میگم مثلا به خدا، قسم به خدا و مثلا میگم و مثلا آتشکده ها فرض. البته الان اینجا تشکیک میکنن، دقت کنید. من گفتم سوال بعد دیگه.
نه
میخوام بفهمم. خب عرض کردم فهمش بعد دیگه. من هر چی لازم باشه برای شما توضیح میدم. حالا شد توضیحات بعد خدمتتون بدم. الان من اینا رو عرض میکنم، براتون بازش میکنم. بعد هنوز مطلب تموم نشده. ببینید دقت کنید. اینجا یه احتمال داده شده، چون نزد خدا حرمت ندارد، در این حال چی؟ ما به اینجا چون پیش خدا احترامی نداره، پس شما حق نداری با این تقلیز بکنید. شما قسمتون رو باید با اون تقلیز بکنید که رادع و مانع اون مجوسی باشه. درسته؟ بعد میگم به خلاف بیا و کنایز، چون بیا و کنایز که پیش خدا حرمت داشته، که اونها حرمت داشته، چون اصل دینشون درست بوده. این اصلا از اصلش برباده، چون مجوسیت مورد قبوله، نه اون چیزی که عمل میکنند و اینها، اونها هیچ احترامی نداشته و نداره. ولی به اینها اینطور هستن، ولیکن در این احتمال ایشون اشکال میکنن، این احتمالی که داده شده عدم تقلیز فیها، لیکن در این احتمال اشکال است. لیکن فیه یعنی فیه نظر، در واقع نظر و اشکاله. چرا؟ یه اشکال در این احتمال است که انل عبرته، اون چیزی که معتبر هست، اون چیزی که برای ما معتبر هست و در واقع میشه اون رو مایه عبرت اون بشه، اونطور هم میتونیم معنا بکنیم، چیه؟ اون چیزی که معتبره، اون چیزی که ملاک معیاره، چیه؟ بازداشتن و منع کردن قسم خورنده است، که ارتداد حالف. این برای ما مهمه که اینو بتونه بازش بداره به واسطه چیزی که به ما یعتقد هم معظم ها، اون چیزی که اون عظیم میدونه. ولی عند الله محترم و عظیم نیست، در اسلام عظیم و محترم نیست، مردوده، اصلا باطله، ناحقه. ولی اون چون باعث چیزه و اون چیزی که برای ما مهمه که اون رو بازدارندگی براش داشته باشه، بعضی ها میان اینطور اشکال میکنن، این احتمال اینطور بخوان رد بکنه. ولیکن فیه، البته این لیکن فیه مال خود محقق نجفیه که این هیچ احترامی نداره. بله، چه بسا گفته شده، دقت کنید، انهم، انهم یعنی زرتشتی ها، این مجوسی ها، این مجوسی ها همانا تعظیم می کنند آتش را، نه بیوت آتش را، نه آتشکده ها را. حتی بولی نمیگه، میگه آها اونا را خود آتش احترام قائلن، برای آتشکده احترام قائل نیستن. یعنی میخواد بگه حتی پیش اونها هم برای این احترام قائل نیستن. وقتی اونا پیش اونا عظیم نیست، در نتیجه بازدارندگی هم نخواهد داشتی، که اینو میخوام بگم. درست شد؟ الا اینکه محقق نجفی میگن ظاهر خلاف این قیله است. خلافو یعنی خلاف این قیله. ایشون میخوام بگن ظاهر اینه که نه، اینا هم برای آتش کده احترام قائلن، هم برای خود آتش. برای همین شما اگه بیاد مثلا این دیوار آتش کده شون رو خراب کنید، شما مثلا میگه این چیز مقدسی رو بی احترامی کردید. درست شد؟ نظر محقق نجفی اینه که اینا برای کلش احترام قائلن، هم برای خود آتش، هم برای خانه آتش که همون آتش کده باشه، مجموعاً احترام قائلن. و شاید از این باشد، از این تقلیز ارز کنم که به اماکن باشه، زالک یعنی تقلیز به اماکن، از این تقلیز به اماکن باشه، بتکده ها، بیوت الاسلام، بتکده ها للوثنی، برای بت‌پرست، این هم همینطور باشه. لیکن قیله، درباره همین هم گفته شده. چطور او درباره اون اشکال کردن، تشکیک کردن که آقا خود آتش رو برایش احترام قائلن، نه برای آتش کده. یه عده میگن بابا بت پرستی فقط برای خود بت احترام قائلن، نه بت کده، نه اون محل و اینها، فقط برای او بت احترام قائلن مثلا. درست شد؟ بعد از اونم لیکن گفته شده، الان میگم منابعش هم خدمتتون میگم که از کجاست. گفته شده این که این بت پرستان، انهم یعنی بت پرستان و مشرکان، لم یعتبروها، ها میخوره به بیوت الاسنام، یعنی بت کده ها، یعنی چه؟ یعنی برای بتکده ارزش قائل نیستن، بلکه فقط برای بت ارزش قائل هستن. دقیقا هم حرفی که درباره آتش و آتشکده است. یه قیل اینطوره، جفت این قیل شمارشو بزنید، این قیل اول و قیل دوم کجا اومده؟ کشف اللسان طبع جدید جلد 10 صفحه 115. بنویسید در اون هم تعبیر قیل آمده است. یعنی چه؟ یعنی نظر خود فاضل اصفهانی نیستا، درست شد؟ ایشون هم مثل صاحب جواهر تعبیر قیل آوردن، گفتن قیل فلان، همون ایشون از اونجا برداشتن آوردن اینجا. اشتباه نشه، این اگه ننویسید طرف تصور میکنه چی؟ خود فاضل اصفهانی قائل مثلا به این حرفا باشه. نه، اونجا هم تعبیر قیل آمده است. و کذا یغلظ علیه بالاقوال التي یرا حرمتها کلکلمات العشر، و همون چنان تغلیظ می شود بر کافر به اقوالی که، البته بر کافری که حالفه، که عرض کنم که به اقوالی که اون حالف کافر بر اون احترام قائله. یرا حرمتها در واقع احترام ها، یه حرمت در مقابل اون به معنی گن او چیز نیست که بحث احکام و خمس او چیزه، نه، اون حرمت معنی احترامه. نظرش اینی که اینا احترام دارن، این اقوال و این الفاظ احترام دارن، مثل کلمات دهگانه. بنویسید برای یهودی، کنارش میشه برای یهودی، این کلمات دهگانه برای یهودی. این کلمات دهگانه چیه؟ این کلمات دهگانه اینه، نشانیش هم خدمتتون عرض میکنم بعدن. به این ده فرمانم میگن، کلمات عشر رو بهش ده فرمانم میگن. شنیدم دارن فیلمی هم براش ساختن، من ندیدم. این ده فرمان چه نکات خیلی خوبی توش داره، که اگر این تورات عرض کنم که تعریف نشده بود، خب خیلی خوب بود، ولی اومدن اینا تعریفش کردن. خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد. یک، من خداوند، طولانی ها فقط گوش بکنید، خود بنویسید نمید. من خداوند خدای تو هستم، همون خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. دو، تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. این توحید، هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود مساز، در برابر اونها زانو نزن و اونها را پرستش نکن. پس یکی چی شد؟ توحید در ذات. این یکی چی شد؟ توحید در عبادت، توحید عبادی. خب چهار تا داریم دیگه، توحید در ذات، توحید در ذات داریم، توحید در صفات داریم، توحید در افعال داریم، توحید در عبادت داریم. در رابطه با خالقیت ما مشرکان مشکل نداریم، اونا میگن لا یقولون الله من خلق السماوات، اون آیه شریفه، او خالق آسمان زمین، که خالق یا خالق بله، ولی ما رب قبول نداریم، رب ما نعوذ بالله این بت‌ها هستن اینا. بله، پس این بعدی شد توحید عبادی. زیرا که من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم و کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. خب کیا دشمن خدا هستن؟ بعضی متاسفانه تصور میکنن، حالا خوبه برای مردم چون از این تعابیر خیلی سوء استفاده میکنن، یا ما خدا خیلی دوست دارم، حالا نماز خوندن ندارم، حالا روزی گرفتم، نه کلام اهل بیتی که قبول داری، ملاک معیار داره دوست داشتن خدا و دشمن داشتن خدا. علامت حب الله حب و ذکر الله، و علامت بغض الله بغض ذکر الله. تمام شد، مولا درزش نمیره، کلام من نیست، یعنی آخونده نیست، از خودشون در آورده باشن. نه، خدا همه رو دوست داره. نه، خدا همه رو دوست نداره، سریع آوارانه، یه داره دوست داره، یه داره دشمن داره. عدو بلل کافرین، ان الله لا یحب و لا یحب، و قرآن ببینی چقدر لا یحب داره، یحب هم داره، لا یحب هم داره، اینطور نیست. و ما کسی با ما دشمنی، خب کسی که بخواد با خدا دشمنی بکنه، گناه و معصیت بکنه، فساد بخواد در جامعه بسازه، دشمن خداست. اینجا خدا مجازاتش میکنه. این مجازات یه وقتیه، علاوه بر اخروی، اخروی که سر جاش، دنیوی هم خواهد بود. بعد اینجا داره، این مجازات شامل حال فرزندان اونها تا نسل سوم و چهارم میگردد، اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورهای مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت میکنم. جلال یا الله سبقت رحمته غضبه. اونجا چی شد؟ تا نسل سوم چهارم شد. اینجا چی شد؟ تا هزار پشت. این همون سبقت رحمته غضبه هست. این دومی بود. حالا سومی، این کلا 10 تا فرمان دیگه. فرمان سوم: از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. سوء استفاده نکن. خب این کسی که قسم دروغ میخوره برای معاملات و برای چیزای زندگیش و برای چیزاشو پیش ببره، این چیه؟ در نام خدا سوء استفاده میکنه. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به اون قسم دروغ بخوری، تو را مجازات میکنه. پس اونجا هم بوده و تو اسلام نیست، اونجا هم بوده. این 3-4 روز سبت شنبه، شنبه را به یاد داشته باش و اون را مقدس بدار. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کاری نکن. نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه کنیزت، نه مهمانت و نه چهارپایانت. عجب. آقا حقوق حیوانات اینقدر دم میزنی؟ حقوق حیوانات، با حقوق بشر، حقوق حیوانات، خداوند متعال میگه حتی چهارپایان نمیذاره اونا جمعه دیگه کار نکنن دیگه. یعنی میزه اونا استراحت کنه. یعنی کنار انسان آورده. روز جمعه انسان استراحت کنه، چهارپایان هم استراحت بکنه. شما از این بالاتر میخواید؟ چون خداوند در 6 روز آسمان، زمین، دریا و هر چه را که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید، پس او روز سبت را مبارک خواند و اون را روز استراحت تعیین نمود. ببینید کجا تناسب. ببینید 5 پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند خدای تو به تو خواهد بخشید عمر طولانی داشته باشی. اتفاقا تجربه ثابت کرده یکی از دلایل جوانمرگ شدن بعضیا همین اقوالدین و بی احترام پدر مادره. اتفاقا اونا مثلا بچه‌هایی که احترام می‌ذاشن عمر بیشتر کردن نسبت به بچه‌هایی که چی؟ حتی این که کوچیک‌تر هم بوده بزرگتره هست، بزرگتره هست، بزرگتر از اونم هست. این اصلا فرزند چندمه، این رفته ولی بزرگتر هست. این چی بوده؟ بی احترامی کرده بوده به پدرش، به مادرش، نعوذ بالله تو گوش باباش زده بوده. بعضی های جوان مرگ میشن ما که پشت بردن نمیدونیم، بعضی از جوان مرگی ها به شهدای عزیز کار ندارن، به اونا کار ندارن. نمیخوام بگم همه جوان ها، ولی یکی از دلائل جوان مرگی چیه؟ خب سر اینجا چی داره؟ اگه احترام بذاره عمر طولانی. 6 قتل مکن. قتل مکن کاریست یهودیانه چی شده؟ قتل. 7 زنا مکن. 8 دزدی مکن. 9 دروغ مگو. 10 چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش، به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و خر و اموال همسایت مباش. چقدر نکات جالب، چقدر جالب. همین 10 فرمان عمل بشه دنیا چی میشه؟ گلستان. درگی؟ نه. خب نشانش کجاست؟ کتاب مقدس، اون تورات دیگه، سفر خروج باب 20 آیه 1-18. ببینید این نحوه تدریس بنده قبول ندارم. ترا بگه آقا کلمات رشم ترجمه میکنم دیگه، مهم اینه که من کلام محقق نجفی بفهمم. چیکار به اون فرمانا داریم؟ ما بحثمون استحلاف حرف فلانه. بابا طلبه به یک کلمه رسید، کلمات آقا این چیزای دهگانی چی؟ یه بار به گوشش خورده باشه بدون چیه، فایده هم داره. هم کلی نکات اخلاقی، هم اعتقادی توش بود، هم اعتقادات توش بود، هم احکام توش بود، هم اخلاق توش بود. هر سه تا توش بود دیگه، نبود هر سه تا توش بود. من تو چیز ما 10 تا فرمان و چیز دارم برام که یهودی که نیستیم که، چه اهمیتی داره فلان داره؟ نه به درد ما هم میخوره. قرار شد همه چیزی که قبل بوده به درد نخوره. اینا چیزاست که اینا تعریف نشده هاشون هست. ببینم کنم ظاهرا این تعریف نشده باشه چون چیزی بدی ما توش ندیدیم. اگه چیزی دیدی توش گیر داره بدونید که این تعریفه و الا این ما مشکلی من توش ندیدم. این از این. خب میتونه به اینا قسم بخوره، به این کلمات العشر، بگه آقا قسم میخورم به فلان و فلان، به این کلمات چیز. ممکنه اینجا کاش اینو بازش میکردن که این کلمات العشر خب یعنی چه؟ یعنی یکی از اینا رو هم قسم بخوره تغلیظ بکنه کافیه، یا مثلا همش. متوجه این دو خیلی روشن نیست دیگه، ابهام داره این کلمات العشر. بالاقوال التی ممکنه کسی بگه نه یکی از اینا، متوجه من مثلا بگه آقا من نه. یا مثلا کلی بگه یا آقا من قسم میخورم به خدایی که ده فرمان را به حضرت موسی علیه السلام مثلا صادر کرد، متوجه بگه مثلا همین هم کافیه. ای کاش اینا یکم باز میشد. و قد رویه انه صلی الله علیه و آله حلف یهودیا بقوله والله الذی انزل التوراة علی موسی و فی آخره انه صلی الله علیه و آله قال لابن سوریا ان شدک الله الذی لا اله الا هو الذی فلق البحر لموسی و رفع فوقکم الطور و انجاکم و اغرق آل فرعون و انزل علیکم کتابه و حلاله و حرامه هل فی التورات الرجم آل فرعون. فرعون غیر منصرفه دیگه، درست شد؟ منصرفه غیر منصرفه، غیر منصرفه میشه چی؟ اغرق آل فرعونه. دیگه اینطوری اگه منصرف بود میشد چی؟ فرعونه دیگه، آل فرعونه. بعد هل فی التورات الرجم علی من احسن. این از این روایت شده که نبی مکرم اسلام قسم دادن یک یهودی رو به قولشون که قسم بخور، بگو قسم به خدایی که تورات را بر موسی نازل کرده است. یعنی الله هست، الله که اصلشه، با اون بقیه میاد تقلیز میشه. وقت اونو مثلا راده نیست براش، ولی همین که میگه الذی انزل التوراة علی موسی، میگه هم اسم پیغمبرم توش هست، هم اسم کتاب مقدسمون توش هست. تازه اگه مثلا متدین باشه، نه این صهیونیست‌ها که حتی یهودی هم نیستن، اینا خود یه عده یهودی از اینا براءت میجوین. حتی تا اونجا که اطلاع دارم عده از این یهودی صهیونیست از ایران طلب چیز کردن، درخواست پناهندگی کردن، حالا موافقت نشده. چرا؟ که اونا کار ندارن دیگه، اصلا به شدت از اونا بیزارن. در آمریکا و بعضی جا تظاهرات ضد اونا میکنن. آقا نه، آقا چیه؟ اونا به اینا توجه میکنن. بابا اینجا میگه قتل نکن، فلان نکن، مثل آدم زندگی تو بکن دیگه. میخوای یهودی باش، هم عبادت یهودی باشه، شنبه تعطیل فلان، ولی چرا جنایت میکنی، فلان میکنی؟ بعد عرض کنم که روایت دیگر دارد که به پیغمبر، به ابن سوریا که یهودی بوده، فرمودن که ان شدک الله الذی، یعنی تو را در واقع میخوام میگن تو را به خدا قسم میدهم. اینجا به معنی در واقع یعنی تو را به خدا قسم میدم، خدایی که فلق البحر دریا را شکافت برای موسی و رفع فوقکم الطور و کوه طور را بالای سر شما قرار داد و شما را نجات داد و غرق کرد آل فرعون را و بر شما کتاب خودش را نازل کرد، کتابش را، حلالش را، حرامش را بر شما نازل کرد. بعد پیغمبر اینطور بعد اینکه قسمش دادند سوال کردند که آیا در تورات رجم بر مرد زندار هست؟ احسن یعنی مردی که زن داره در این حال متاسفانه رفته مرتکب عمل منافی عفت شده، آیا چنین چیزی در تورات هست یا نه؟ که دیگه ادامه ندادن دیگه، حالا چه جواب داد نداد فلان اینا. اینجا مد نظر بود که اینطوری اینجا تقلیز شده به اقوال. و فی آخره در روایت دیگه داره اذکرکم، یعنی این ام چیز نیستا، انشدکم نیست، بنویسید اذکرکم بالله الذی نجاکم من آل فرعون و اقطعکم البحر و زلل علیکم الغمامه و انزل علیکم المن و السلوى اتجدون فی کتابکم الرجم. بعد این فقال ابن سوریا را خط بزنید، این بعدی فقال ابن سوریا نداره. بعد اینجا داره ذکرتنی، ذکرتنی، البته کلام ابن سوریا هست ولی تو منبع که من دیدم اینو نداشت، حالا ممکنه منبع بشه داشته باشه. ذکرتنی به عظیم، جالبه میگه ذکرتنی به عظیم لا یسعونی ان اکذبک. ببینید پس راده و مانه هست که تقلیز بکنید شما. اینجا هم تقلیز به چی شد؟ تقلیز به اقوال الفاظ شد دیگه، داشت کذا یغلظ علیه بالاقوال دیگه، زیر مجموعه اونه. در روایت دیگر آمده است اذکرکم، یعنی شما را به خدا یادآور میشوم، یعنی در واقع شما را به خدا قسم میدم. درست معنی لغوی که میکنید شما را به خدا یادآور میشم، شما را به یاد خدا میندازم، مثلا در میگم به یاد خدا باشید فلان باشید اینا، ولی اینجا در واقع میخوام میگن که شما را به خدا قسم میدم که راستشو بگو، درست بگو اینا، به خدایی که نجات داد شما را از آل فرعون و اقطعکم البحر، یعنی دریا را برای شما گشود شکافت، اقطعکم البحر یعنی برای شما دریا را گشود شکافت، و ظلل علیکم الغمام یعنی ابر را برای شما سایبان قرار داد، ابر را برای شما سایبان قرار داد، و نازل کرد بر شما من سلوی را، که اینجا معرکه آراست. این من سلوی یعنی چی؟ که من خدمتتون عرض می‌کنم، من برخی گفتن منظور گزنگبینه، برخی گفتن شیره مخصوص و لذیذ درختانه. گزنگبین بسیار خوشمزه است، در کوههای اطراف اصفهان و چهارمحال و بختیاری اینا هست. گز اصلی گزی بوده که این گزنگبین توش بوده، این گزایی که شما بازار میرین میخرید یک ذره یک گرم از این گزنگبین توش نیست، منتها اونایی که در اصفهان هستن اگه سفارش بدن براشون میارن و قیمتش هم بالاست. خود گزنگبین یک گیاه کوهی بسیار گران قیمته، قیمتش خیلی بالاست. الان قیمت به روزش من نمیدونم، قیمت حدود 20 و تقریبا 5 سال پیش بود کیلویی 13000 تومان بود یا 130000 تومان، یادم نیست. این همون زمان پول قابل توجهی بود، مثلا شما یه جعبه گز بود فرض مثلا 100 تا تک تومن، خب 13000 تومان خیلیه، 100 تا تک تومن، 150 تا تک تومن شما در نظر بگید یک زمانی 100 تومن، خب علیه جعبه گز مثلا هست 70000 تومن، او 100 تا تک تومن رو با 13000 تومن در نظر بگیرید، همین الان با همون نسبت حسابی قیمت خیلی بالایی میشه دیگه، یه گیاه گران قیمتی میشه. اینو نیم کیلوش کافیه، به قول خودشون پاتیلی فلان یه جای بزرگی، نیم کیلوش کافیه توی مثلا 50 کیلو گز بریزن. من نخوردم ولی میگن اونایی که خوردن میگن مزهش فوق العاده است، بسیار لذیذه همین گزنگبین گیاه. تازه چی؟ نیم کیلو تو مثلا 50 کیلو 70 کیلو، یعنی خیلی هم تاثیرگذار، مثل زعفران دیگه، یه ذره شما توی آب میریزید کلی برکت داره، اینم اینطوریه. من تا این گزا چون اون گیرونه و گیرون در میاد به طور متعارف مردم نمیخوانن، شما مثلا کل قوم زیر رو بکنید یک دونه گز گزنگبین نمیتونید پیدا کنید، همه اصفهانش هم اکثر گزسازی‌ها اینو ندارن، مگه سفارش بدید دیگه، سفارشی براتون بیارن با قیمت خیلی بالا، یا بگن آ چند شده مثلا یه جعبه گز مثلا 400000 تومان 15 هول کی می‌خره یه جعبه گز 400000، باید پول داره سفارش بدن براشون بیارن. مثل بعضی از ماهی آزاد دریایی، گرون‌ترین و لذیذترین ماهی دنیا ماهی آزاد دریاییه، خیلی هم گرونه، یک دونه مثلا چند کیلویش 5 کیلویش چند میلیون تومان پولشه، یک دونه ماهیش تو شمال بعضا میارن، بعضا سفارش اگه بده میارن، مثلا کل بازار ماهی فروش میبینی یک دونه اونجا 5 کیلویش گذاشتن، آقا چند؟ مثلا آقا مثلا 10 میلیون 8 میلیون، هر کی اینطوری بخره که پول داره بخره. همون ماهی هاییست که خرسا تو فیلم ها نشون میده تلویزیون، تو دستشون میگیرن اونا مفتی میخورن، ما که گیرمون نمیاد. این از این رسیدیم به این. خب من الا این من شد، سلوا چیه؟ سلوا هم اختلافه، سلوا بعضی گفتن که مرغان مخصوص شبیه کبوتر، بعد بنده زدم ظاهرا منظور کبک هست، این ظاهرا منظور کبک هست از طرف بنده هست. خب کبک هم چیزی دیگه، کبوتر و کبک جستشون خیلی با هم نزدیکه، اینجا گفتن که مرغان مخصوصی هست که شبیه کبوتر هست. من زدم ظاهرا منظور کبک است، خب خیلی هم خوشخوراک و خوشمزه و لذیذه. بله آره میگم یه نظر اینه، همون چیزه، منتها اینجا زدم منظور کسی میگه شبیه کبوتر همون کبک باشه که قائلم داره. برخی هم میگن مرغ بریان، اصلا خودم سلوار رو معنا کردن مرغ بریان. بعد حضرت سوال کردن آیا در کتاب شما رجم پیدا میکنید؟ پیدا کردید از این؟ بعد اینجا کنارش می‌نویسید در کنز العمال تا اینجاست. ببینید در کنز العمال تا اینجا داره. نشانش هم بنویسید، ادامه‌ش هم بهتون عرض بکنم. ببینید اینجا در سنن ابی داوود که تو فاورقی اومده جلد 2 صفحه 171، این زده 281. بنده اون چیزی که مراجعه کردم، حالا یه چاپی دیگه چیه من کار ندارم، چاپی که من مراجعه کردم صفحه 171 بوده، این سنن ابی داوود جلد 2، کنز العمال جلد 5 صفحه 337، حدیث 13113. در کنز العمال تا همینجا هست، در سنن ابی داوود ادامهش وجود داره. اونجا چی اومده؟ اون طرف چی گفته؟ اون در واقع ابن سوریا که بوده و یهودی بوده، رزد از که ذکرتنی به عظیم لا یسعونی ان اکذب، به چیز عظیم و با ارزش منو یاد آوردی که نمیتونم تکذیب کنم شما را، یعنی در واقع نمیتونم به شما دروغ بگم. متوجه؟ اکذبک داره، تکذیب داره. متوجه؟ اینجا اگر مثلا بود ان آخه اعراب نذاشته، مثلا ان اکذبک مثلا اکذبک باشه، متوجه؟ به شما دروغ بگم، ولی تا اونجا که یادمه اون رو ترجیح دادن با تشدید را، اکذبک، نمیتونم شما رو تکذیب بکنم، کنایه است که به شما نمیتونم دروغ بگم. متوجه چه کنم؟ چیه؟ پس این خودش همین تقلیزه به قول میتونه بازدارنده باشه. خودش به صراحت داره میگه به چیز عظیمی من یاد کردی که من دیگه نمیتونم اینجا شما رو تکذیب کنم. به چه معنا؟ یعنی اینو میخوام بگه، این به اکذبک هم معنا میده که چی؟ که شما نظرتونه که تو تورات هم این وجود داشته، تو تورات هم نظر شما هست که در تورات هم این وجود داشته، از ما نیست، تو نه وجود داشته، یعنی این نظری که شما دارید من اینو شما رو تکذیب نمیکنم دیگه، تایید میکنم. درست شد؟ الا غیر ذلک من احوال، من احوال للتغلیظ، نه من احوال التغلیظ التي يراها الحاكم، غیر اون از احوال تغلیظی که هر چه نظر حاکمه. این تا اینه دقت بکنید، یراها الحاکم، این چیز قید مهمیه، نه هر اون تغلیظ من در آوردی باشه، هر چیزی که قسم دهنده که حاکم باشه مد نظر باشه، بی در و پیکر نیست، طبق نظر حاکم. حاکم بگه تو اینطور قسم بخور، تو اینطور فلان بکن، اون میگه نه من میخوام اینطوری، پیش من راده اینه، ولی حاکم میگه من قبول ندارم. قبلا بحث این مشروعیت داشتیم، مشتمل بر حرام نباشه، مثلا ابن بود، اینطور نیست که هر قسم بیای بخوری، این باید حاکم مورد تاییدش باشه. خب می‌بینیم وقت می‌کنیم این قوانین یه مقدار بخونیم، چون این یستحب و للحاکم از تغلیظ فی الحقوق داره، یه خیلی بحث داره، بحثش کم میونه، یه چند دقیقه هم وقت داریم قوانین خدمتتون بخونم. قوانین مربوط، بنویسید مربوط به صفحه 225 تا 260، مربوط به صفحه 225 جواهر جلد 40 تا 260. صفحه اول بنویسید قانون مدنی مصوبه 18 اردیبهشت 1307 با اصلاحات بعدی تا سال 1370. کتاب پنجمش درباره قسمه، ماده 1325. چی داره؟ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعا علیه است منوط به قسم او نماید. ماده 1326. در موارد ماده فوق، مدعا علیه نیز می تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد، حکم به دعوی را یا حکم به دعوا را منوط به قسم مدعی کند. یه نکته ای رو من این رو فراموش کردم قبلا خدمتتون عرض کنم، این کل بحث قضا به دردتون میخوره در تمام قوانین جمهوری اسلامی. ببینید اگر پرونده حقوقی باشه، بنویسید در دعاوی حقوقی به دو طرف دعوا خواهان و خوانده گفته میشود، در دعاوی کیفری شاکی و مشتکاً گفته میشه. این همین جای قوانین به دردتون میخوره. همین که توی یک جای آورد گفت خواهان خوانده، معلوم میشه فرمانده چیه؟ فرمانده حقوقیه. البته من اینو برای چیز نیستم، ممکنه شما مثلا استثنان یک ماده پیدا بکنید که اونجا قانونگذار دقت نکرده باشه، درست شد؟ چون اونم چیز دیگه، من باقی که به همه شو میگه مدعی مداله دیگه، تو چی حقوقی چی کیفری، میگه مدعا مداله. اونجا مثلا مسامحتن درباره کیفری یهو گفته باشه چی؟ خواهان خوانده. و الا اگه دقیق بخوان گفته باشن، نوازشون باشه، در کیفری شاکی میگن، متوجه؟ شاکی در پرونده‌های. ولی تو عرف چیکار میکنن؟ تو عرف همه رو میگن شاکی. تو عرف حتی پرونده‌های حقوقی هم میگن شاکی. اونشون شاکی. و اینکه قضیه چیه؟ پرونده اصلا کیفری نیست، پرونده حقوقیه. مثلا خانم رفته از شوهرش شکایت کرده که به من چی نفقه نمیده. البته قبلا هم یه بار عرض کرده بودم، حالا شاید تو خود بحث جواهر نباشه، خارج اون، برای دوستان عرض کرده باشم که خود همین بحث نفقه از جهتی میتونه حقوقی باشه، از جهتی میتونه کیفری باشه. این توضیحاتشو قبلا داده بودم. بعد مثلا این جاهای مختلف هست که پرونده کاملا 100% حقوقیه، البته بعضی پرونده ها میتونه معجون باشه، بعضی پرونده ها معجونی از کیفری حقوقی و کیفری باشه، میتونه یکی از اینا باشه، میتونه از هر دو باشه، ترکیبی از هر دو تا باشه، هم مسائل مثلا مالی باشه، هم مثلا ارضا آبرویی باشه، هم در کنارش مسئله شلاق داشته باشه، یعنی ما نقدی و شلاق و حبس و فلان، یه معجون و ترکیبی از هر دو هم میتونه باشه. ماده 1327، مدعی یا مدعی در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص اون طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد، مگر نسبت به اعمال صادره از شخص اونها، اون هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند، و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد. ببین چقدر دقیق و ظریف اینا هست، باید مستقیم به خودت رفت داشته باشه که به قسم بخوری دیگه، و الا نباشه، مگر اینکه مسئله جنبه ولایت و وصایت نداشته باشه. اینم از این جهت که اون قسم صغیر ارزش نداره، قسم مجنون هیچ ارزش اعتباری نداره. ماده 1328، کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند، یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند. من بحث نکول و رد یمین برنامه. و اگر نه قسم یاد کند و نه اون را به طرف دیگر رد نماید، با سوگند مدعی حکم حاکم مدعا علیه، بله ببخشید این بارو، به حکم حاکم مدعاله نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای اون داده شده است محکوم میگرده، به ذره خودش میشه دیگه. خب اینجا حالت رد یمین شده و مدعی قسم میخوره و حق خودش رو ثابت میکنه، خروجیش به ضرر مدعاله میشه. ماده 1328 مکرر، اون 1328 بود، در جاهای مختلف زیاد داریم در قوانین که حالت مکرر میارن، یا ماده مثلا 50 مکرر. در ماده 1328 مکرر، دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوا و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا اون را به نحو دیگری تقلیز نماید. همین بحث تقلیز خودمون، ببینید چی جالبه، هی یکی یکی آدم به ذهنش میاد این بحث کرده بودیم، این بحث فلان بود، اینا بحثا رو قانونگذار آورده. خود این ماده 1328 مکرر تبصره ای داره، چنان که کسی که قسم متوجه به او شده تشریفات تقلیز را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمیشود. اینم داشتیم که واجب نیست برش، اون برای قاضی مستحبه که اونو بگه شما تقلیز داشته، ولی اون وجوبی براش برای اون قسم خورنده نخواهد بود و صرف ناکل در صورتی که قسم اصلا نخوره. حالا که داره قسم میخوره ولی بی تقلیز، ناکل بهش نمیگن. ماده 1329، قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ است. مثل اقرار صفی ارزش سبیه ارزش نداره. اقرار و مجنون و موارد مختلفی داریم که اقرار طرف ارزش و اعتباری نداره. یا مثلا کسی که مهجور هست، اون مهجور مالی دیگه، میخواد اقرار در زمینه مثلا مالی بکنه یا موارد دیگر، حالا من خیلی به جزئیاتش کار ندارم، هر مصداقی پیدا بکنه. ماده 1330، تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوا میتواند طرف را قسم دهد، لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند. قبلا هم من اشاره شده بود که وکیل فقط درخواست میتونه بکنه اما خودش نمیتونه قسم بخوره، چون 100% جایگاه اونه که نمیگیره. که ماده 1331، قسم قاطع دعواست و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. تموم شد دیگه، پرونده مختوم. ماده 1332، قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوا بودند و قائم مقام اونها مؤثر است. ماده 1333، در دعوا بر متوفا در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای اون در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی تواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود. قبلا هم بارهایشون گفته بودن بحث استظهار بود، این که بخواهن اینجا حق آشکارتر بشه، این قسم از مثلا حتی مدعی هم درخواست میکنن برای محکم کاری از کردن. ماده 1334، در مورد ماده 1283، کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به اون چی که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند، میتواند نسبت به اون چی که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند، مگر اینکه مدرک دعوای مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار اون در محکمه محرز شده است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.